در این فرصت با رسیدن به ساعت 12 مسابقه عدلیه رو آماده کرده ایم که میشنوید.
شبکه رادیویی گفتگو با همکاری انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس برگزار می کند.
بفرمایید که سوال تشریحتون از کدوم پاکت؟ عمومی، خانواده، بین الملل، جزا، آیین دادگستری.
دقیقاً سوال پاسخش عکس.
گروه محترم داور از مرحله دوم 5 امتیاز.
سراغ گروه‌های شرکت کننده 3 تا گروه داریم.
گزینه درست رو انتخاب کردن و با این توضیح که شنوندگان محترم باید بین مفاهیم مثل
ضمانت. گروه محترم جویای عدالت.
قاعده فقهی دب.
خیلی
قاضی شریعت پناهی بودن.
آفرین آفرین، تشویقشون کنید.
اولین مسابقه حقوقی در رسانه ملی، عدلیه. عدلیه
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. سلام به شما خانم ها آقایان، مردم خوب ایران، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، وقت و عاقبتتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. با افتخار با برنامه عدلیه، یک مسابقه درجه یک و مهیج حقوقی که برای اولین بار در رسانه ملی داره اتفاق میفته، در کنار شما ایم و همراه شما. مهمترین هدف ما در این مسابقه افزایش اطلاعات حقوقی شماست. برای اینکه در زندگی شلوغ امروز هر چقدر بیشتر نسبت به حقوق خودتون مطلع باشید و مسلط، بهتر و راحتتر زندگی میکنید. پس ما رو با مسابقه مهیج عدلیه همراهی کنید. شما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو مسابقه عدلیه رو میتونید بشنوید. نکته بسیار مهم این که این مسابقه بعد از اینکه پخش میشه هم در سایت رادیو گفتگو بارگذاری میشه، یعنی میتونید مجددا به آدرس رادیو گفتگو دات آی آر مراجعه بکنید و بارها و بارها این برنامه رو بشنوید. 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه ماست. فرصت دارید اگر نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته راجع به برنامه ما مد نظرتون هست با ما مطرح کنید. و البته شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رو فراموش نکنید. هر جای ایران که هستید اگه برنامه ما رو میشنوید و نظری دارید و نکته‌ای دارید، بدون نیاز به شماره گیری پیش شماره 021 میتونید فقط 162 رو شماره گیری کنید و با همکاران ما و دوستان ما در روابط عمومی در تماس و در ارتباط باشید. این برنامه متشکل از 3 گروه شرکت کننده از دانش‌پژوهان رشته حقوق در شاخه‌های مختلف در کنار شما خواهیم بود و یکی از اساتید محترم دانشگاه که به عنوان داور در کنار ما هستند و بهره خواهیم برد. جناب آقای محمد مرادی به عنوان داور مسابقه عدلیه امروز با ما خواهند بود. آقای مرادی سلام، وقت بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه مخاطبان محترم. خوشحالم که در این برنامه حضور دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. بریم سراغ 3 گروه شرکت کننده در مسابقه عدلیه امروز. دعوت میکنم و خواهش میکنم از گروه اول که خودشون رو معرفی بکنن. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب برام خدمت شما مجری توانا و شنوندگان عزیزتون. مجتبی ساق‌زاده هستم، فارغ التحصیل کارشناسی حقوق، عضو انجمن علمی و معاون اسبق حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس. مفتخرم که لحظه‌ای رو مهمان شما عزیزان هستم. در خدمت.
درود بر شما. دوست عزیز ما در گروه 1 معرفی بکنید.
به نام خدا، حامد اکبرزاده هستم، در خدمتتون.
متشکرم. بریم سراغ گروه دوم و با دوستانمون در گروه دوم آشنا بشیم. بفرمایید.
زنده عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان محترم. بنده محسن فرانی هستم، کارشناس مدیریت بازرگانی و دانشجوی علم بالای حقوق.
درود بر شما. بفرمایید لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. رضا مقدسی هستم، دانشجوی کارشناسی رشته حقوق واحد شهر قدس.
متشکرم. ترم چندم؟
ترم آخر.
ترم آخر. پس دیگه آخرشه، داری فارغ التحصیل میشی.
بله، زنده باش.
بفرمایید بریم سراغ گروه سوم و با گروه سوم آشنا بشیم.
به نام خدا. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز. الهه بیات هستم، دانشجوی واحد شهر قدس. رشته من کارشناسی حقوق.
درود بر شما. ترم؟
ترم چهار میرم.
میرید ترم چهار؟
بله.
بسیار عالی، خیلی خوش آمدین.
خیلی
سرکار خانم بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اعظم منصوریان هستم، رشته الهیات و معارف اسلامی، دبیر قرآن هم بودم.
درود بر شما، خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. خب گروه اول جناب آقای مشتبه اسحاق‌زاده و جناب آقای حامد اکبرزاده، قرار بود یک اسم برای گروهتون انتخاب بکنید.
مزین میکنیم اسم گروهمون رو به اسم شهید مدافع حرم، شهید بابک نوری حریص که فارغ التحصیل رشته حقوق بودن.
درود بر شما. یاد و نام و خاطره همه شهدای گرانقدرمون رو گرامی می‌داریم. و گروه دوم، اسم گروهتون؟
اسم گروهمون رو می‌ذاریم حامیان استقلال حقوقی.
حامیان استقلال حقوقی. گروه سوم،
اسم گروه رو مزین میکنیم به شهید ابراهیم هادی.
درود بر شما. گروه شهید ابراهیم هادی. خیلی متشکرم از شرکت کننده های محترم مسابقه عدلیه. بریم که اولین بخش از اولین برنامه رو و اولین مسابقه مهیج عدلیه امروز رو آغاز بکنیم. لطفاً در کنار ما باشید. در مرحله اول هر سه گروه محترم شرکت کننده که در کنار ما هستند، ما 10 سوال داریم. سوالات 4 گزینه‌ای که سرعتیه، خیلی سریع سوالاتو میپرسیم. هر گروهی که زودتر اعلام آمادگی بکنه پاسخ میده. به ازای هر سوال صحیح 5 امتیاز دریافت میکنید و در مجموع مرحله اول گروهی که بیشترین سوال رو پاسخ داده قطعاً بیشترین امتیاز رو هم کسب خواهد کرد. با آمادگی و تسلط بیشترم وارد مرحله دوم خواهد شد. آقای مرادی عزیز اجازه میفرمایید بریم سراغ مرحله اول؟ من سوالات رو یک به یک میخونم. هر گروهی که سریع‌تر اعلام آمادگی بکنه و پاسخ سوال رو ارائه بکنه امتیاز این سوال به اون گروه تعلق خواهد گرفت. سوال اول، در یک حادثه غیرعمدی رانندگی راننده سبب فوت یک زن و شوهر می شود، شرکت بیمه به چه نحو دیه را پرداخت می نماید؟ گزینه یک، دیه مرد کامل، دیه زن نصف. گزینه ب، دیه زن و مرد نصف. گزینه جیم، دیه زن و مرد در مورد حوادث رانندگی برابر است. و گزینه دال، بیمه پرداختی ندارد. گروه اول زودتر از همه اشاره کردن. بفرمایید لطفا.
دیه هر دو هم از زن و مرد در حوادث رانندگی به طور برابر پرداخت می شود.
درود بر شما. درسته؟
بله.
تایید می‌فرمایید.
بله، مطابق قانون بیمه که در فکر می‌کنم در سال 86 تصویب شد، دیه زن و مرد در حوادث رانندگی برابر شد.
بسیار. بریم سراغ سوال دوم. بلافاصله خودداری بیمارستان‌ها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانس چه رفتاری محسوب می‌شود و در صلاحیت کدام نهاد است؟ گزینه الف، تخلف و در صلاحیت سازمان تعزیرات. گزینه ب، جرم، در صلاحیت سازمان تعزیرات. خیلی راحته. گروه سوم بفرمایید.
گزینه اول.
خیر، گزینه اول نباشه، گزینه دوم دیگه، دو گزینه بیشتر نداشتیم. آقای مراد توضیح میدین راجع به این سوال؟
بله، مطابق قانون اگر چنانچه بیماری مراجعه بکنه به اورژانس و نیاز جدی و مبرمی داشته باشه به خدمات اورژانسی و اهم از بیمارستانهای خصوصی و دولتی، تفاوتی از این حیث مطابق قانون وجود نداره، مکلفن که اون خدمات اورژانسی رو ارائه بدن و
چون چه استنکاف بکنن
مطلقا و بدون هیچ قید و شرطی. این مورد حکم قانونگذار قرار گرفته و قابل تعقیب و مجازات هست.
شنونده محترم برنامه عدلیه، بدانید که در چنین شرایطی اگر استنکاف از ارائه خدمات اورژانسی صورت بگیره، این مورد جرمه نه تخلف. اصلا شرایط وقوع جرم با شرایط وقوع تخلف بسیار متفاوت از نظر قانون گذار. بریم سراغ سوال سوم. بفرمایید که مؤدی مالیاتی به رأی قطعی هیئت حل اختلاف مالیاتی به کدام نهاد میتواند شکایت کند؟ گزینه الف دیوان عدالت اداری، گزینه ب شورای عالی مالیاتی، گزینه جیم سازمان امور مالیاتی، گزینه دال وزارت اقتصاد و دارایی. گروه دوم بفرمایید لطفا.
گزینه الف.
خیر. بفرمایید.
به نظر شورای عالی امور مالیاتی جواب صحیح.
به نظر یا قطعا؟
قطعا همینطور.
قطعا. گزینه ب شورای عالی مالیاتی. آقای مرادی عزیز،
مطابق قانون نحوه تشکیل شورای عالی و اعضا و ترکیبشون مشخص شده و بایستی که در واقع از رأی قطعی که هیئت حل اختلاف مالیاتی صادر میکنه به این نهاد شکایت بکنن و میتونن در نهایت برای کاهش و یا تخفیف به این نهاد مراجعه بکنن.
متشکرم. گروه دو تا سوال جواب دادن، بعد شادی بعد از گل هم داشتن، با مشت زدن به هم، همدیگر رو تایید کردن. بریم سراغ سوال چهارم. بفرمایید در چه صورت ممکن است مجلس شورای اسلامی برای قانونگذاری از راه همه پرسی و مراجعه به آرای مردم استفاده کند؟ گزینه یک، مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. گزینه دو، مسائل مهم حقوقی. گزینه سه، مسائل بسیار مهم حوزه حمل و نقل. و گزینه چهار، مسائل مربوط به وضع مالیات. گروه دوم این سوال رو پاسخ دادن. آقای مرادی، اگه توضیحی هست بفرمایید لطفا.
از حرم من شمس.
آره، از گزینه ها معلوم نیست. مثلا یه مجلس شورای اسلامی راجع به مسائل مربوط به حوزه حمل و نقل که نمیاد از آرای مردم استفاده بکنه. بریم سراغ سوال پنجم. تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک به صورت خلاف واقع مطابق قانون مالیات چه حکمی داره؟ یک، تخلف است. دو، هیچ حکمی ندارد. سه، در صلاحیت قوه مجریه نیست. چهار، جرم است. شما گروه دوم زودتر اعلام آمادی کردن؟
جرم است.
جرم است، میپذیریم از شما. آقای مرادی بفرمایید.
مطابق قانون، قانون مالیات ها، قانون مالیات های مستقیم، کتمان، اخفا و تحریف دفاتر و ارائه گزارش خلاف واقع جرم محسوب میشه.
متشکرم. تخلف نیست، جرمه. بدونید مؤدیان مالیاتی که اگر جایی اتفاق این چنینی بیفته تخلف نیست، چون اگر تخلف باشه باز هم نگاه قانونگذار نسبت به تخلف خیلی متفاوت با جرم تعریف شده. بریم سراغ سوال ششم. کسایی که در ایران از پدر و مادر خارجی متولد شده باشند در چه صورتی تبعه ایران محسوب خواهند شد؟ الف، موافقت وزارت امور خارجه. ب، موافقت پلیس مهاجرت. جیم، در صورتی که پدر یا مادر متولد ایران باشند. دال، امکان اخذ تابعیت نیست. بعد از سوال زنبیل گذاشته بودم. گروه سوم بفرمایید. سرکار خانم بیات. گزینه جیم، در صورتی که پدر یا مادر متولد ایران باشند. آقای مرادی، این نکته است بفرمایید. اگرچه که اینم جوابش واضحه،
بله خیلی مشخصه و امکان تحصیل تابعیت از طریق پدر و یا مادری که در ایران متولد شده باشند از طریق سیستم خاک امکان
پذیر اولویت. بسیار. بریم سراغ سوال هفتم. بفرمایید که تشخیص موجه بودن یا غیر موجه بودن اخراج کارگر با کدام مرجع است؟ یک، دادگاه عمومی. دو، هیئت حل اختلاف اداره کار. گروه یک،
هیئت حل اختلاف اداره کار.
متشکرم از شما. آقای مرادی عزیز، نکته‌ای هست توضیحی داریم؟
مطابق قانون هر گونه دعوی و هر گونه شکایتی فی ما بین کارگر و کارفرما شروعش از هیئت‌های حل اختلاف اداره کار هست.
بله.
که زیر نظر وزارت کار هستش و رأی اولیه‌ای که برای اختلاف بین کارگر و کارفرما صادر میشه از طریق همین هیئت‌های حل اختلاف صورت میگیره.
بسیار خوب. چقدر سخته عدالت برقرار کردن بین این بچهای حقوقی. بعد هر چی بگی علیه خودت تو دادگاه استفاده میشه. خدای عاقبت ما رو تا آخر این مسابقه به خیر کن. آمین. بریم سراغ سوال هشتم. بفرمایید که کار کردن کارگر در ایام تعطیلات رسمی از منظر قانون چه حکمی دارد؟ الف، با توافق کارگر و کارفرما جایز است. ب، با موافقت اداره کار جایز است. جیم، ممنوع است. دال، مطلقاً جایز است. گروه دوم بفرمایید لطفا.
گزینه چهار.
خیر. گروه سوم.
گزینه الف.
درود بر شما. گزینه یک، با توافق کارگر و کارفرما جایز است. آقای مرادی توضیحات کامل رو حتما میده.
خواهش میکنم. مطابق قانون ما یک سری قواعدی داریم که برخلافش نمیتونیم توافق بکنیم.
بله.
یعنی قوانینی هستن که از کارگر حمایت میکنه، یک دسته از قوانین هستن که قوانینی هستن در راستای بهبود وضعیت کارگر هستش و میتونیم برخلاف اون توافق بکنیم. اینکه کارگر بتونه در روز تعطیل کار بکنه از اون دسته قوانین تکمیلی هن که ما میتونیم با توافق اونو تغییر بدیم.
قوانین مربوط به کارگران عزیز دو بخش، یک قوانین حمایتی
آمره و یک دست کلا که حمایتیه.
نه دیگه قرار شد عامیانه بگیم، مردمیشو بگیم. یه قوانین، قوانینی که اصلا حقوق مطلق کارگر رو، یعنی از منافع کارگر دفاع میکنه، کاملا حافظ منافع کارگره. یه سری قوانین هم قوانین حمایتیه، یعنی کمک میکنه به کارگر که شرایط زندگیش و وضعیت زندگیش بهتر بشه و ارتقا پیدا بکنه، مثل همین موردی که الان تو این سوال مطرح شده و راجع بهش صحبت کردیم، درسته؟
بله.
ببخشید من دخالت میکنم تو کار شما، منو ببخشید. خب بریم سراغ سوال نهم. استفاده از لباس مأموران نظامی و انتظامی بدون مجوز از مصادیق کدام جرم می باشد؟ الف جرم به عادت، به جرم مستمر. گروه دو، تعارف نکنیم،
جرم مستمر
به همه میرسه، به همه میرسه، نگران نباشین. جرم مستمر درسته. آقای مرادی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. پوشیدن لباس ماموران مطابق قانون، قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که مصوب سال 1375 هستش، جرم مستمر هست. یعنی جرم مستمر جرمی محسوب میشه که در طول زمان و با استمرار یک رفتار به وقوع میپیونده.
درود بر شما. جرمی که مدام تکرار میشه بهش میگن جرم مستمر. جرمی که یه بار اتفاق میفته تموم میشه میره و یه بارم حکم براش صادر میشه، اون میشود جرم به عادت، و جرمی که بارها تکرار شده و مدام هم به وقوع میپیونده میشه جرم مستمر. بریم سراغ سوال دهم. بچه‌ها اینجا چند نفر گواهی نامه دارن؟ خب اکثرا دارن. شما چرا نداری؟
اسفند ان شاء الله میگیرن.
ان شاء الله، ان شاء الله. خب این سوال مربوط به قوانین راهنمایی رانندگیه و به نظرم دیگه اصلا میخوای نپرسیم؟ ما این موردش خیلی راحته.
اردو سلام میدیم.
نپرسیم، امتیازشو بدیم به من. فردی بدون گواهی نامه رانندگی بر اثر تصادف با عابر پیاده در یک بزرگراه موجب کشته شدن وی میشود، نوع قتل کدام است؟ گروه یک،
برابر ماده 717 و 718 تصادفات رانندگی کلن از دسته قتلهای عمد خارج و قتلهای غیر عمد، شبه عمد و خطای محض قرار میگیرند. مجازاتش هم در قالب مجازات های حبسای تعزیری که قانونگذار در فوت 6 ماه تا 3 سال رو در صورت نداشتن گواهی نامه به صورت مشدد در نظر گرفت.
متشکرم. آقای مرادی، نکته تکمیلی وجود داره؟
خیر، کامل گفتن و درود بر ایشون.
حتی اگه با ماشین بزن؟
این موضوع مال زمانی هستش که خودرو وسیله ارتکاب جرم باشه. اینجا خودرو وسیله ارتکاب جرم نیست.
اصلا در سوال هم مشخص بود.
یعنی اینجا سوء نیتی وجود نداره، وسیله ارتکاب جرم.
بسیار خب آقای مرادی، ما 10 تا سوالمون تموم شد. یه جنبندی بفرمایید امتیازاتو ببینیم که وضعیت امتیازی
بیشترین دوستان. بله، بیشترین امتیاز رو گروه اول کسب کردن، 20 امتیاز، گروه دوم 15 امتیاز و گروه سوم 10 امتیاز.
بسیار عالی، چه نظم خوبی در امتیازا. بریم وارد مرحله دوم مسابقه عدلیه بشیم. لطفا همچنان کنارمون باشید. از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز عدلیه.
سلام و عرض ادب، من زهرا کوشافر هستم، خبرنگار مسابقه رادیویی عدلیه. بریم با هم گزیده ای از اخبار حوزه حقوقی رو بشنویم. آزادی 6362 زندانی غیر عمد از ابتدای سال، اصفهان در صدر جدول. ستاد دیه کشور اعلام کرد در 10 ماهه نخست سال جاری خیرین خداجو با اهدای کمک‌های نقدی خود زمینه آزادی 6362 نفر از زندانیان جرایم غیر عمد را فراهم کردند. استان اصفهان با برگزاری آیین‌های متعدد مجازی و جشن گلریزان حضوری در صدر فهرست آزادی‌ها قرار گرفته است. امضای تفاهم نامه قوه قضاییه و مرکز مدیریت حوزه های علمیه. نماینده قوه قضاییه در حوزه علمیه از امضای تفاهم نامه همکاری مشترک میان دستگاه قضایی و حوزه های علمیه خبر داد و گفت این تفاهم نامه در راستای تحول و تعالی قضایی منعقد شده است. دعوت نهادهای مردمی برای مشارکت در میانجیگری، صلح و سازش. مدیر کل مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضاییه گفت شوراهای حل اختلاف موظفند در صورت عدم سازش آن را به نهادهای مردمی ارجاع دهند. ضابطان دادگستری در اجرای دستور مقام قضایی مبنی بر بررسی امکان صلح و سازش و اخذ رضایت بزهدیدگان ضمن بهره‌گیری از تجربه و مهارت واحدهای مددکاری و مشاوره کلانتری‌ها می توانند از ظرفیت‌های نهادهای مردمی همکار در ایجاد صلح و سازش استفاده کنند. سازمان‌های مردم نهاد با توجه به تخصص و نوع فعالیت‌های خود می توانند اطلاعات خود را در سامانه مشارکت‌های مردمی قوه قضاییه به آدرس مشارکت.eadl.ir وارد کنند تا پس از تایید اطلاعات آنان از طریق مراجع ذی‌صلاح به صورت رسمی در اجرای برخی از برنامه‌ها با قوه قضاییه مشارکت داشته باشند. شنوندگان محترم برنامه عدلیه، تا برنامه دیگه و بخش اخبار حوزه قضایی با شما خداحافظی می‌کنم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
خوش آمدین به مسابقه عدلیه، اولین مسابقه حقوقی که در رسانه ملی تقدیم شما خوبان میشه. تلاش ما بر اینه که اطلاعات حقوقی و دانش حقوقی شما رو در خصوص آنچه که در زندگی معمول و روزمره هممون ممکنه پیش بیاد و بهش نیاز داشته باشیم افزایش بدیم و یاد میگیریم. اینجا یک کلاس، یک دوره آموزشیه برای همه ما که داریم یاد میگیریم مطالب و مفاهیم حقوقی رو که بتونیم راحت‌تر و بهتر زندگی بکنیم. در مرحله دوم آقای مرادی بخشه. میخوای توضیحش رو شما بفرمایید مرحله دومو؟
خواهش میکنم. مرحله دوم مرحله طبقه بندی شده هستش که از چند پاکت تشکیل شده. پاکت ها از دو بخش خودش تشکیل شده که شامل پاکت تستی و پاکت تشریع هستش. شرکت کننده محترم بایستی که پاکتی که انتخاب میکنن از حالا تستی یا تشریعی از یک گروه متفاوت باشه. اگر از گروه حقوق خصوصی پاکت تشریحی رو انتخاب میکنن، دیگه نمیتونن از همون پاکت تستی رو انتخاب بکنن، بعد از گروه حقوق جزا حالا پاکت تستی رو انتخاب بکنن.
متشکرم. سوال تشریحی که در مرحله دوم پاسخ میدین هر کدوم از دوستان 15 امتیاز داره و سوال تستی که پاسخ میدین 5 امتیاز داره، یعنی مجموعا میشه 20 امتیاز. خیلی میتونین حساب بکنین روی امتیاز این بخش. خب اساسا باید از گروهی که بیشترین امتیازو در مرحله اول کسب کرده شروع کنیم. گروه محترم یک با 20 امتیاز پاکت سوال تشریحیتون انتخاب کنید. پاکت ها 6 بخشه.
بله.
حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق بین الملل، حقوق خانواده، آیین دادرسی و حقوق جزا.
از حقوق عمومی انتخاب میکنم.
از حقوق عمومی انتخاب کردم سوال تشریحی و پاکت تشریحیشون رو. بفرمایید که عدم عرضه یا گرانفروشی شیر خشک توسط یک داروخانه از سوی شهروندان به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش شده است. سازمان مذکور چه اقدامی میتواند انجام دهد؟ بفرمایید لطفا.
سازمان تعزیرات حکومتی از جمله سازمان‌های زیرمجموعه وزارت دادگستری است که نظارت بر کنترل بازار داره.
بله.
یکی از وظایف رسیدگی به همه شکایت‌های مردمی است.
بله. خب
اینجا در واقع سازمان تعزیرات وارد پرونده و بحث میشه و با بررسی میدانی پرونده رو بررسی میکنه و در جلسه رسیدگی مجازاتش رو تعیین میکنه. مجازات این قبیل هم اگر از جمله تعزیراتیه که قاضی تعزیرات رو مخیر میکنه بین جریمه های نقدی، توقیف اون محل تجاری و کسب و همینطور درگاهی مسئول اون سندیکا یا مسئول اون بخش رو به مجازات های از قبیل حبس نیز در بعضی از موارد حال محکوم خواهد کرد.
متشکرم. آقای مرادی چند امتیاز از 15 امتیاز رو میدیم؟
امتیاز کامل رو میگیرن ایشون، چون که اشاره کردن به مجازات، پس طبیعتا متوجه موضوع بودن که جرم هستش.
بله، اگر که عدم عرضه یا گرانفروشی شیر خشک توسط یک داروخونه گزارش بشه، این میشود جرم، مصداق جرمه و به هر حال قطعا مستوجب مجازات خواهد بود که اشاره کردن گروه یک. خب گروه محترم یک، یه سوال تستی هم داریم. از کدوم پاکت انتخاب میکنی؟ یک سوال چهار گزینه ای هم دارین. الان به من اخطار دادن، کارت زرد اولو گرفتم، گفتن دیگه نگین تستی، از واژه‌های
فرق نمیکنه، لاتین استفاده. حقوق خصوصی بپرس.
از حقوق خصوصی بریم سراغ سوال چهار گزینه ای حقوق خصوصی. شخصی دچار مرگ مغزی شده، وراث وی در کدام یک از موارد زیر حق اظهار نظر و تصمیم گیری دارند؟ الف امور مربوط به وصیت، ب اهدای عضو، جیم امور مربوط به تابعیت، دال امور مربوط به احوال شخصیه.
قطعا امور مربوط به اهدای عضو.
متشکرم از شما آقای مرادی، توضیحاتشو بفرمایید شما.
خواهش میکنم. پس از فوت شخص، حیات حقوقی ایشان به پایان میرسه.
بله.
و طبیعتاً تنها حقی که برای وراث باقی میمونه که راجع به اظهار نظر بکنن، پدیده اهدای عضو که پدیده پسندیده ایه و میتونه حیات بخش اشخاص دیگه.
بله. اتفاقی که در خیلی از فیلم و سریال ها بارها و بارها دیدیم، راجع بهش صحبت شده و تبلیغ شده و یک عمل خیر انسان دوستانه، البته بسیار سخت، یعنی گذشت زیادی میخواد که کسی بتونه رضایت بده چه این اتفاقی بیفته، ولی هستن انسانهای بزرگی که این اتفاق رو رقم زدند و امکان ادامه زندگی رو برای خیلی های دیگه فراهم کردن. خب بریم سراغ گروه دوم با 15 امتیاز. انتخاب کنین پاکت سوال تشریحیتون رو لطفاً.
حقوق جزا.
بریم سراغ حقوق جزا و سوال تشریحی گروه دوم. این هم حقوق جزا، یعنی اگه نتونین پاسخ بدین دیگه باید. شخصی با حضور در دفتر اسناد رسمی و معرفی خود به جای دیگری به عنوان فروشنده سند رسمی را امضا نموده و ثمن معامله را دریافت کرده است، وی مرتکب چه جرمی شده است؟ نقطه سرخط.
کلاه برداری، جعل اسناد رسمی و اگرم عناصر جرم کلاهبرداری داخلش باشه میتونیم بگیم که محقق شده جرم کلاهبرداری.
درود بر شما آقای مرادی، پاسخشون کاملا اشتباه نبود و شما بفرمید.
بله احسن به ایشون و کاملا درسته، مانور متقلبانه دادن و فریب دادن، امضا کردن سندی که متعلق به ایشون نبوده یعنی جعل محسوب میشه و امتیاز کامل رو میگیره.
دقت نکردین، من گفتم که اشتباه، هم که گفتم اشتباه، دیدم گروه یک اصلا ذوقی کرد گفت که نگفتن تموم شد. نه اشتباه نبود، کاملا درست بود، دقیق، موشکافانه. بریم سراغ سوال تستی. نه سوال چهارگزینه‌ای، الان میکشن منو. سوال چهارگزینه‌ای.
آینه دادرسی.
آینه دادرسی، سوال چهارگزینه‌ای آینه دادرسی. دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم صدور چک پرداخت نشده یا چک بلا محل کدومه؟ الف دادگاه تجدید نظر، ب دادگاه محل وقوع بانک محال علیه، و جیم دادگاه محل سکونت صادر کننده چک، و دال مثلا من که چک بلا محل دادم.
جیم.
آقای مرادی
متاسفانه پاسخشون غلطه، گزینه صحیح دادگاه محل وقوع بانک محال علیه هستش. و یه توضیح در مورد این محل وقوع بانک محالون علیه بدم، در واقع این بانکی میشه که صادر کننده چک در اون حساب داره و قراره که اون بانک اون مبلغ رو پرداخت بکنه.
اون اصطلاح محالون علیه هم یه توضیح راجبش بدیم که یعنی چی؟
دقیقاً
همین رو مردم بدونن.
محالون علیه یعنی بانکی که صادر کننده چک در اون حساب داره و بانکی که بایستی در واقع اون وجه چک رو پرداخت بکنه.
درود بر شما. یه اتفاقی در نظام بانکی کشور افتاده در یکی دو سال اخیر و اون هم قوانین مربوط به چک‌های الکترونیکه که امکان خیلی از این اتفاقات و این نگرانی‌ها رو کاهش داده در بحث صدور چک. راجع به این موضوع هم یه توضیح بدین آقای مرادی، قوانین جدید چک.
بله.
چک‌های الکترونیک. بله. در واقع دیگه
سال 97 قانون صدور چک اصلاح شد و به موجب اون بایستی که صادر کننده ها در سامانه‌ای به نام سامانه صیاد که موسوم هست به چک‌های صیادی، بله، اینو ثبت بکنن و بدون اینکه ثبت بشه این در سامان صیاد به نام شخص و با کد ملی شخص، امکان وصول اون نیست و خیلی از راه‌های دزدی و سرقت و مفقودی با این کار جلوگیری میشه. و اگر چنانچه کسی که چک رو در اختیار داره این رو در سامانه ثبت نکنه به نام دیگری، امکان انتقال چک وجود نداره و اون شیوه سنتی زهنویسی که قبلا مرسوم بود و پشت چک امضا میکردن و چک رو به دیگری منتقل میکردن از بین رفته.
یعنی در نظام جدید چک های صیادی به قول خود بانکی ها و اصطلاح